بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 182 تا 186. سود و زیان و مایه چو خواهد شدن زده است، گو بهر این معامل غمگین مباش و شاد. نه سود میمانه نه زیان، نه مایه میمانه و نه سرمایه، هیچ کدام نمیمانه. دیر یا زود از کف آدمی خواهد رفت. اگر امروز نبرده است که فردا ببرد. پس اگر چیزی از دست شد نباید غصه خورد، نباید غمگین بود، چون همه چیز از دست شدنی است. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. همه چیز بر باد است. البته در اینجا نکته قابل تأمل هست، با اون اینکه گاهی ما دارایی ها رو بر باد میدیم، گاهی دارایی ها ما رو بر باد خواهند داد، و این دومی خیلی غم انگیز تره. یعنی تا هستیم از دارایی های خودمون در مسیر خطا و خلاف استفاده میکنیم، بدتر از این گاهی دست به قلم شده، وصیت هم میکنیم که بعد از مرگ ما هم همون مسیر خلاف و خطا دنبال بشه. تا بودیم بچه هامون رو از داشته ها و ثروت هامون محروم میکردیم، وقتی هم که قرار بریم وصیت میکنیم که بعد از مرگ هم به اونها چیزی نرسه، یعنی باز هم خطا. ولی گاهی متاسفانه این خطاها رنگ و سبقه دینی هم پیدا میکنه. مثلا وصیت میکنه که تمام اموالش رو به خیریه اهدا کنن، در حالی که همسر و فرزندان او سخت محتاج و نیازمندند. در روایت داریم که کسی از دنیا رفت، بچه‌های کوچکی هم داشت، وصیت کرد تمام اموال او در راه خدا خرج و صرف و هزینه بشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی شنید فرمود با او چه کردید؟ گفتند دفن کردیم. فرمود اگر من بودم اجازه نمیدادم که در قبرستان مسلمان ها او رو دفن کنند، یعنی من او رو مسلمان نمیدانم. یا وصیت میکنن که تمام اموال رو به یکی داده بشه و دیگران محروم باشند. حالا در چنین وضعیت و شرایطی دستور الهی اینه، میگه اگر اون شخص زنده است به او تفهیم کنید، حالی کنید که داره خطا میکنه، داره اشتباه میکنه، اگر از دنیا رفته وصیتشو دستکاری کنید، نترسید. درسته ما پیش از این گفتیم که در وصیت نباید تبدیل و تغییری صورت بگیره، ولی اون یک استثناء داره، یک تبصره داره، تبصره و استثناش هم همینه، همینجاست. طرف وصیتی کرده که وصیتش مطابق چارچوب‌های شرع نیست. مثلا اجازه داره درباره یک سوم اموال خودش تصمیم بگیره بعد از مرگ، یک سوم و نه بیشتر. میتونه بگه این یک سوم خرج نماز و روزه و اینها کنید، بیش از اون نمیتونه. اگر بیش از اون وصیت کرده شما تغییر بدید، و اگر تغییر دادید معصیتی نکردید. یا گفته همه دارایی من به دخترم داده بشه یا به پسرم داده بشه، بالاخره یکی محروم بشه که حقی داره. در چنین صورتی نه، باید دستکاری کرد و دستکاری اشکالی نداره. فمن خاف من موسن جنفن او اثمن، موس یعنی وصیت کننده، جنف یعنی تمایل به یک سمت و جانب داشتن، اثم یعنی گناه. اگر کسی ترسید از یک وصیت کننده به خاطر وصیتی که کرده، ترسید چه چیز رو؟ جنفن، تمایل به یک سمت، مثلا به سمت دخترش، به سمت پسرش، بیش از حق و حقوق اونها برای اونها وصیت کنه و در نظر بگیره. او اثمن، یا مرتکب یک گناهی بشه، مثلا بگه این سرمایه من خرج بنای یک میکده کنید مثلا. در چنین صورتی فاصلح، طرف بیاد و این وصیت نامه رو اصلاح کنه، طبق چارچوب های شرعی تنظیم کنه. فاصلح بینهم، در نتیجه اصلاح کنه بین اون وصیت کننده و کسانی که مورد وصیت قرار گرفتن، و همینطور بین وصیت قرار گرفته ها. فلا اثم علی، هیچ گناه و معصیتی مرتکب نشده. ان الله غفور رحیم، خداوند آمرزگار، خداوند بخشنده است. ببینید مغفرت رو کجا به کار میبره؟ از اون طرف میگه گناهی نکرده. خب گناهی که نکرده باشه نیاز به آمرزش هم نداره، ولی بلا فاصله میگه ان الله غفور رحیم، خدا آمرزگار، خدا مهربانه. چرا؟ خواد بگه غفران الهی در هر حال انسان بهش نیاز داره، احتیاج داره، چه معصیتی مرتکب شده باشه چه نشده باشه. لذا داریم که پیامبر روزانه 70 بار استغفار میکرد. استغفار میکرد نه یعنی گناه کرده بود. ما فکر میکنیم استغفار در صورت گناه هست، لذا میگیم چرا پیامبر استغفار میکرد؟ مگه پیامبر گناه میکرد؟ نه، استغفار یعنی طلب مغفرت، طلب آمرزش حق، طلب رحمت حق که همه به او محتاجند. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ز بیخودی طلب یار میکند حافظ، چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است. آدم مفلس، آدم یک لاقبا، آسمان جل کجا و گنج کجا؟ گفت مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم. نه، بیمایه فطیره، باید کار کرد و به اندازه هم که آدمی کار میکنه شکار میکنه. هر اندازه ای که گل کاشتی همون اندازه هم گل و گلاب و عطر داری. یعنی سود و صرفه اعمال و رفتار آدمی به خود آدمی برمیگرده. از تعلیمات قرآنی که در این بخش میخونیم یکیش همینه، من تطوع خیرا فهو خیر له، هر کس کار خیری از سر رغبت، رضا، میل، تمایل، شوق، اشتیاق انجام بده، سود اون به خود او برمیگرده. و یکی از خیرها و خوبیها روزه است. به همین خاطر فرمودن تصوموا خیر لکم، اگر روزه بگیرید به خیر شماست، برای شما خیلی بهتر. البته روزه فقط مال ما مسلمان ها نیست، بلکه مثل نخ تسبیح که از دل همه دانه ها عبور میکنه، روزه هم از دل همه ادیان گذشته تا به ما رسیده، درست مثل خود نماز. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای اهل ایمان نوشته شد بر شما روزداری. کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که بر کسانی که پیش از شما بودند نوشته شد. لعلکم تتقون، شاید که شما تقوا را پیشه کنید. تقوا عرض کردیم بارها به معنای حفظ و صیانت، یعنی باشد که شما به وسیله اون خودتون رو حفظ کنید. و اینکه چرا از واژه لعله استفاده میکنه، این هم رازش رو در نوبت‌های قبل اشاره کردیم. دلیل دیگری هم داره و اون اینکه تقوا مثال یک جورچین رو داره، قطعات فراوانی باید دست به دست هم بدن تا یک جورچین نقش خودش رو پیدا کنه. تقوا هم دقیقاً یک چنین مثال و تمثیلی رو داره. چیزهای فراوانی باید دست به دست هم بدن تا تقوا شکل بگیره. یکیش روزه‌داریه. حالا می‌فرماد اهل روزه باشید، باشد که اهل تقوا بشید. یعنی باشد که این زمینه فراهم کردن اجزای دیگر تقوا هم باشه، درست مثل بعضی از خانم ها که یک بشقاب خاصی دارن، را میفتن تو بازار، از اول بازار تا آخر بازار این مغازه اون مغازه پیجور میشن تا لنگه اون رو پیدا کنن، تا سری خودشون رو تکمیل کنن. البته این روزه و روزه‌داری هم همیشه نیست، همیشگی نیست. ایاماً معدودات، روزهایی شمرده شده است، یعنی معدود و محدود. برای همه هم نیست، همگانی هم نیست. فمن کان منکم مریضاً، اگر از میان شما کسانی باشند که اینها مریض باشند، بیمار باشند، اونها لازم نیست روزه بگیرن، بلکه بالاتر نباید بگیرن. البته نمیگه چه مریضهایی یا چه مرضهایی، این رو به خود انسان واگذار میکنه. اگر مرض مرضی باشه که با روزه تشدید بشه یا درمانش به تأخیر بیفته، با چنین مرضی نباید روزه گرفت. او علا سفرن، یا کسی که بر سفر باشه، یعنی در حال مسافرت باشه، یعنی مسافر باشه، روزه مسافر باطله. اگر هم بگیره معصیت کرده و پیامبر فرمود کسی که در سفر روزه بگیره من بر اون نماز نمیخوانم. چرا؟ چون فقط چون این کسی گناه نکرده، بلکه یک بدعتی در دین خدا ایجاد کرده. البته این مربوط به روزهای ماه مبارک رمضان و یعنی روزهای مستحبی اشکالی نداره. یا کسی نذر میکنه که در سفر روزه بگیره، روزهای نذری هم اگر چه واجب هست باز اشکالی نداره. اینم به خاطر این نیست که حالا شما در سفر هستید و روزه داری برای شما مشکل باشه که شما بگید نه برای من مشکل نیست، در نتیجه منم روزه میگیرم. نه، به خاطر اینا نیست. علتهای خودش رو داره که خیلی ها شما نمیدونیم. کسی آمد منظر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همین رو عرض کرد، فرمود من در مسافرت بخوام روزه بگیرم اذیت نمیشم، اشکالی نداره بگیرم. حضرت فرمود چرا اشکال داره، نباید بگیری. بعد فرمود ببین اگر کسی به شما یه هدیه‌ای بده، شما هدیه او رو به او برگردانی کار خوبیه؟ گفت نه. گفت خدا هم در سفر یک هدیه‌ای به شما داد و اونم بار تکلیف خودش رو از روی دوش شما برداشته. چرا بیادبی میکنید و هدیه خدا رو به خدا برمیگردنید؟ پس نه مسافر نه مریض حق ندارن روزه بگیرن. البته به تعداد روزهایی که روزه نگرفتن باید در ایام دیگر سال روزه بگیرن. فعدتون من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیتون. باز از جمله کسانی که نباید روزه بگیرند، کسانی که اگر بخوان روزه بگیرند باید نهایت توان و سعی خودشون و نیروی خودشون رو به کار ببندن تا اون کار رو انجام بدن که در نتیجه دچار زحمت و رنج و مشقت خواهند شد. درست مثل یک کامیونی که نهایت توانش حمل 5 تن باره. حالا اگر 5 تن بار داشته باشه درسته میتونه ببره، حمل بکنه، ولی استهلاک پیدا میکنه. انسان هم همینطوره. بعضی ها اصلا سالمندن، پیرن. اگر بخوان روزه بگیرن باید نهایت نیرو و توان خودشون رو صرف کنن تا بگیرند، ولی دچار عارضه های دیگری میشن. لذا میگه این جنس آدم ها هم به جای اینکه روزه بگیرن باید فدیه بدن، یعنی باید عوض بدن، در عوض روزه باید کاری بکنن. و علی الذین یطیقونه فدیتون، و بر کسانی که اطاقه میکنن یعنی نهایت توان و تلاش خودشون رو به کار میبندن تا اون روزه رو انجام بدن، اینها نه، فدیتون، باید فدیه بدن. فدیه چیه؟ طعام و مسکینن، باید در ازای هر روزی که روزه نمیگیرن یک فقیری، یک نیازمندی رو اطعام کنن، غذا بدن. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. میگه ببین اگه میخوای روزه بگیری با شوق و ذوق بگیر، با میل و رغبت بگیر. اگه نمیتونی روزه بگیری، میخوای فدیه بدی، میخوای عوض بدی، میخوای قضا بدی به یک فقیری، به یک مسکینی، بیا با کمال میل و رغبت و رضایت بده. چرا؟ چون هر کسی هر کار خوبی رو با رغبت و رضا انجام داد، سود اون، صرفه اون به خودش برمیگرده. فمن تطوع خیرا، تطوع یعنی کاری رو با میل و رغبت انجام دادن. فمن تطوع خیرا، پس هر کسی که کار خوبی رو با رغبت و رضا انجام بده، فهو خیر له، اون کار برای او خیر و خوب خواهد بود، یعنی خیر و خوبیش به خودش برمیگرده. و یکی از خیرات هم همین روزه است، و ان تصومو خیر لکم، اگر روزه بگیرید برای شما منشأ خیر و خوبی خواهد بود. یعنی همین جوری خودتو به مریضی و بیماری نزن، همین جوری سفر و مسافرت پیش نگیر. ان کنتم تعلمون، اگر می دانستید، یعنی اگر می دانستید که این روزه و روزداری چه خیرات و برکاتی با شما داره و با شما چه خواهد کرد، شما با این روزه این گونه رفتار نمی کردید و با کمترین بهانه اون رو ترک و رها نمی کردید. لحن آیات رو هم دیدید دیگه که با چه نرمی و ملایمت و ملاطفتی خداوند سخن گفت. اول گفت کتبه، نوشته شده، نگفت ما دستور میدیم، نه، نوشته شده. یعنی ببین اینجوری ایجاب میکرد، اینجوری ایجاب میکرد که یک چنین چیزی نوشته بشه. بعدم گفت برا همه است، برا پیشینیان شما هم بوده. بعدم گفت ببین چند روز بیشتر نیست. بعدم گفت اگر کسالتی داری، بیماری داری،
در سفری مسافری لازم نیست. بعدش هم گفت و لازمم نیست که تمام طاقت و توان و نیروی خودت رو خرج و صرف و هزینه کنی، نه. بعدم گفت با میل، با رغبت، با رضا، داوطلبانه انجام بده. خب حالا کی روزه بگیریم؟ چه زمان؟ شهر رمضان، ماه رمضان، الذی انزل فیه القرآن، ماهی که درش قرآن نازل شده. این دانه های گندم رو شما ببین، خشکند، از هم جدا، با همن ولی با هم نیستن. ولی وقتی همینا میرن آسیاب، آسیا میشن، از پوست بیرون میان، اون وقته که نرم میشن، یکی میشن، همدل میشن، قابل استفاده میشن، روسفید میشن. عرب ها به گندم های آسیا شده و از پوست در آمده میگن رمضان. ماه رمضانم که رمضان گفته میشه، چون آدم ها به وسیله روزه، روزداری، از لاک و پوسته خودشون بیرون میزنن، از پوسته خود و خودخواهی و خودمحوری و خودپسندی بیرون میان. آدم ها تا در پوستن خشکن، جدا از هم، ناهم دل، اصلا در دل هم جا ندارن، به راحتی هم از هم جدا میشن. اما در ماه رمضان همین آدم ها از پوست و پوسته خود و خودخواهی در میان. ندیدید تو این ماه بعضی آدم ها چقدر متفاوت میشن، چقدر مهربان، چقدر نرم، چقدر ملایم، خشکی ها، خشونت ها رو کنار میگذارن. به همین خاطر چقدر روسفیدند. رمضان یه معنای لطیف دیگری هم البته داره. بارانی که اول پاییز میزنه و درخت ها برگ ریزان میشن، به اون باران اول پاییز هم عرب ها رمضان میگن. شهر رمضان، ماه رمضان، یعنی ماهی که رحمت خدا، لطف خدا، عنایت خدا، آمرزش خدا نثار انسان ها میشه و انسان ها گناهانشون مثل برگ های پاییزی فرو میریزه و آماده میشن برای یک بهار سبز و خرم و با شکوه و تماشایی. همینطور عرب ها به آتشی که دود نداشته باشه، فقط گرما، فقط حرارت، فقط نور و انرژی داشته باشه، به چنین آتشی هم رمضان میگن. و ماه رمضان ماهی است که آدم ها سراپا حرارت، سراپا گرما، سراپا نور و سراپا انرژی میشن. و همه اینها هم البته به برکت قرآن کریم، چون قرآن کریم در این ماه نازل شد و نازل شد تا آدم ها پوست بیندازن، از پوست و لاک خودشون بیرون بزنن و مثل پاییز برگ ریزان گناه بشن و مثل آتش سراپا گرما و حرارت و نور باشن و مثل گندم آسیاب شده نرم و لطیف و روسفید باشن. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این که قرآن در ماه رمضان نازل شده باشه، البته نه با تاریخ سازگاری داره نه با خود قرآن کریم. تاریخ میگه قرآن در طی 23 سال نازل شده. پس در هر سالی و در هر ماهی از سال بخشی از قرآن نازل شد. پس همه این 23 سال سالهای مبارکی هستند و سالهای نزول قرآن. و همه این ماهای سال ماهای نزول قرآنن و ماهای مبارک. همه سالها سالهای نزولن، همه ماها ماهای نزولن. از این گذشته خود آیات قرآن هم تأیید نمی کنن که قرآن در ماه مبارک رمضان یک جا نازل شده باشه. چرا؟ چون ما سوره قدر داریم. در سوره قدر چی میگه؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. میگه ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. داره گزارش میده، داره خبر میده. پس این سوره قدر در ماه رمضان نازل نشده دیگه، چون داره میگه ما در ماه رمضان در شب قدر نازل کردیم، پس خودش نازل نشده. وقتی خودش نازل نشده باشه، پس بخشی از قرآن، حداقل این سوره از قرآن در ماه رمضان نازل نشده. وقتی نازل نشده باشه، پس چجوری قرآن میگه که در ماه رمضان قرآن نازل شده؟ یادتون باشه قرآن یک عباراتی داره و با این عبارات یک حقایقی رو بازگو میکنه. این که گفته میشه قرآن در طی 23 سال نازل شده، یعنی همین عبارات، سوره بقره آیه اول، آیه دوم، آیه سوم، برو تا آخر، سوره آل عمران آیه اول، دوم، سوم، برو تا آخر، همینطور تا آخر قرآن، این عبارات، این آیه آیه ها بله در طی 23 سال نازل شده. اما همه این آیات میخوان یک حقایقی رو بیان کنه. یک کسی بی سواد وارد یک کتابخانه دینی شده بود، گفته بود که من میدونم همه این کتابا چی میخوان بگن. گفته بودن چی میخوان بگن؟ گفته بود همه اینا میخوان بگن آدم شید. همین. اونتا صورت های آدم شدن، راه و روش های آدم شدن رو دارن بیان میکنن. واقعا همینطوره. ببینید تمام این قرآن یه حقایقی رو میخواد بازگو کنه. یک حقایق. خداوند یک حقایقی رو در نظر داره. اون حقایق در شب قدر نازل شده. توجه میکنید. اما این حقایق در قالب آیات و عبارات در طول 23 سال نازل شد. پس جوهر قرآن، حقیقت قرآن، فرهنگ قرآن، معارف قرآن، جان قرآن در ماه رمضان نازل شد. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. البته یادتون باشه که تمامی کتاب‌های آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شدند، نه فقط قرآن کریم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن هم این معنای لطیفی داره، از ریشه قرأ به معنای خواندن. قرآن یعنی خواندنی، خواندنی. یعنی تو عالم اگر یک کتاب خواندنی باشه، همین کتابه. خدا اسم این کتاب رو خواندنی گذاشت و با خواندن این کتاب بهره‌های فراوانی میشه نصیب برد که البته متاسفانه ما نمیبریم. قرآن دقیقا مثل یک دینام 1000 ولتیه که ما در حد یک چراغ موشی ازش استفاده میکنیم. استفاده های ما از قرآن تا همین حد نازل و ناچیزه. شما ببینید کتابی که خودش میگه من برای حیات آمدم، برای زندگی آمدم، با شنیدن اون آدمی به یاد مرگ و مردگی و مردن میفته. تا صدای قرآن بلند میشه میگیم کی مرده. این قرآن یک معنای لطیف دیگری هم داره. عرب ها وقتی که آبها در یک جا جمع بشن به اونجا میگن قرآن، و این قرآن در حقیقت مثال یک چنین صحنه ای رو پیدا میکنه. یعنی جاییست برای شستشو، شستشوی کن و وانگه به خرابات خراب. البته درست مثل آب که بعضی ها با شستشو میکنه، بعضی ها مثل بچه ها آب بازی میکنن، در نتیجه چرک میرند و چرک بیرون میان، با قرآن هم دقیقا یک چنین رفتارهایی میشه. قرآن معنای دیگری هم داره، میتونه از ریشه قرع باشه به معنای جمع، و قرآن یعنی مجمع، یعنی جایی که همه هدایت های الهی در اونجا گرد آمد. همینطور همه معارف حق در اونجا جمع آمد. هدن للناس. این قرآن کتاب هدایت، هدایت میکنه. ببینید آتش ابراهیم را نمی سوزاند، همین قرآن میگه. دریا موسی را غرق نمیکنه، همین قرآن میگه. یوسف به چاه افتاد اما سر از قصر عزیز مصر در آورد، همین قرآن میگه. چرا میگه؟ چون هدن لناسه، چون میخواد مردم رو هدایت کنه. میخواد بگه چرا نگرانی؟
ببین وقتی خدا نخواهد هیچ کس به هیچ کس نمیتواند آسیبی برساند. اینه که میگه هدن لناس، یعنی هدایت میکنه به این نکته که کار فرمای عالم خداست، کارگردان عالم خداست، همه کاره عالم خداست، تا نخواهد او نخواهد هیچ کس. سرخ نشد روی کسی بی مدد لعل لبت.
هرچه هست از اونجاست،
کانون عالم، قطب عالم، محور عالم، مرکز عالم خداست. توی همین قرآن آیاتی هست که حکایت میکنن درباره کافران، مشرکان، بنی اسرائیل که چه حرفهایی، چه حتاکیهایی، چه جسارتهایی، چه توهینهایی که به ساحت حق روا داشتن. چرا به این ماجراها اشاره میشه؟ چون هدن لناس، میخواد مردم رو هدایت بکنه. به چی؟ به این که ببینید حتی اگر خدا هم باشید، حتی اگر خدا هم باشید پشت سر شما حرف میزنن، مورد حتک و اهانت و جسارت قرار میگیرید. پس خودتون باشید، کار خودتون رو بکنید. اونا کار خودشون میکنن، شما هم کار خودتون رو بکنید، همطور که خدا کار خودش رو میکنه. یه وقتی موسی به خدا گفت خدایا میشه کاری کنی که این مردم پشت سر من بدگویی نکنن، همه جا از من ذکر خیر کنن؟ فرمود موسی من حتی این کار رو برای خودم هم نکردم، یعنی من اجازه میدم هر کس هر چی میخواد بگه بگه، تو هم بگذار. اصلا همین حرف ها مایه رشد تو میشه. اگر گل باشی ببینید پای گل چی میریزن؟ کود متعفن، کود بدبو. اما همین کود متعفن بدبو مایه رشد گل میشه، مایه تراوت گل میشه، عطر و بوی گل رو بیشتر و بیشتر میکنه. تو هم اگه گل باشی این حرف ها مثال کود رو پیدا میکنه. هدایت های قرآن از این جنسه، از این دسته، که انشالله یکی پس از دیگری خواهیم رسید و اشاره خواهیم کرد. و بینات من الهدا، بینات جمع بینه، بینه یعنی دلائل روشن. خب یه عده عوامن، قرآن هدن للناس، اونا رو هدایت میکنه. یه عده اهل دلیل و برهانن، اهل استدلالن، برای اینها بیناتی داره برای هدایت اونها، و به وسیله اون بینات و دلائل روشن اونها رو هدایت میکنه. هدایت به زندگی پاک و پاکیزه، در حقیقت نقشه است برای زندگی سالم و سلامت، چون زندگی بدون نقشه نمیشه. شما ببینید بچه ها میخوان برای چند دقیقه توی کوچه بازی کنن، گل کوچیک بازی کنن، اول کاری که میکنن با یه گچ، با یه زغال نقشه میکشن، نقشه زمین بازی میکشن. این نقشه اگرچه اونها رو محدود میکنه، محدودیت میبخشه به اونها، اما بازی اونها رو جذاب میکنه، جذابیت میبخشه، قانونمند میکنه. محدودیت ها اگر به جا باشن مایه جذابیت و هیجان و زیبایی و قانونمندی هستن. الان من و شما داریم نفس میکشیم، از این نفس ها هیچ نوایی شنیده نمیشه. چرا؟ چون یله و رها هستن. اما همین نفس ها وقتی که در مجرای یک نی قرار میگیرن، چون محدود میشن، تبدیل به یک نوا، به یک آهنگ، به یک موسیقی گوشنواز میشن. آب وقتی که در جوی قرار میگیره درست محدود میشه، ولی همین آب هست که تبدیل به گل و گلشن خواهد شد، چون سر از باغ و باغستان در میاره. محدودیت ها از وجود آدمی گل و گلشن میسازد. یک جوی به آب چارچوب میده، چون آب بدون چارچوب تخریب میکنه، هم خودش ضایع میشه
هم ضایع میکنه. مثل انسان مثل آبه، حتما باید در یک مجرایی قرار بگیره. ببینید اگر در یک نقطه یک گل یاس، گل نرگس شما کاشته باشید، در فاصله کمتر یک چاله باشه و شما یک پارچه آب روی زمین خالی کنی، کافیه یک مختصر شیبی به سمت چاله باشه، تمام آب با شتاب به سمت چاله حرکت میکنه، یک قطره به سمت اون گل حرکت نخواهد کرد، مگر اینکه یک مجرایی و جویی و مسیری سر راهش قرار بگیره. مثل ما آدم ها یک چنین مثلی است. ما بیشتر تن به پستی ها میدیم، مگر اینکه یک چارچوبی ما رو محدود کنه. اینه که خداوند قرآن رو نازل کرد. قرآن مجموعه ایست از اون چارچوب ها که ما رو محدود میکنن تا به گل و گلزار بکشانند و برسانند. بینات من الهدى والفرقان. والفرقان، قرآن کتاب فرقان، یعنی آمده تا به ما قدرت تشخیص و فرق گذاری بده، بدونیم چه کنیم به صلاح ماست و چه کنیم به مصلحت ما نیست. یک چنین شناخت و تشخیصی در سایه آیات الهی پیدا میکنیم. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. ببینید ساعت‌های شنی دو قسمت دارن، یه قسمت خالیه یه قسمت پره. به اندازه‌ای که یک قسمت خالی میشه قسمت دوم پر میشه. ما آدم ها مثال ساعت شنی رو داریم، شکم داریم و قلب. به اندازه‌ای که شکم خالی بشه از غذا از طعام، قلب پر میشه از نور و نورانیت و معنویت. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. اگر یک طرف از نان خالی بشه، اون طرف پر میشه از گوهرهای حقیقت. به همین خاطر خداوند فرمود در سال یک بار این ساعت شنی باید وارو بشه، باید وارونه بشه. بگذارین شکم خالی بشه و اون قلب پر بشه از نور و نورانیت. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. شهده یعنی شاهد بودن، در اینجا یعنی حاضر بودن، یعنی در وطن و موطن خود بودن، در سفر نبودن، مسافر نبودن. پس هر کسی از شما حاضر بود در وطن خودش در این ماه، فلیصمه، باید روزه بگیرد. باز تکرار میکنه و من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. چرا تکرار میکنه؟ چون بعضی هستن واقعا اگرچه مریضن، اگرچه مسافرن، حسرت میخورن، اصلا وجدان درد دارن که نمیتونن روزه بگیرن. گاهی وقتا بعضیا مریضند و روزه میگیرن. چرا؟ چون دلشون نمیاد که همه در حال روزه باشن و اونا نباشن. لذا باز تأکید میکنه، باز تکرار میکنه، اگر مریضی نگیر، اگر مسافری نگیر. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما برای شما آسانی میخوایم، ما برای شما سختی نمیخوایم. ما میخوایم روزه بال شما باشه، نمیخوایم وبال شما باشه. خود اینم یک تلنگر ها. به قول حافظ گفت من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. خدا میخواد بگه من اینجوریم و من آسانگیرم و تو خود دانی، تو خود دانی، ولی من اینجوریم. من اگه صابخونه بودم با مستاجرم سخت نمی گرفتم. من اگه طلبکار کسی بودم با بدهکارم سخت نمی گرفتم. تو خود دانی. ولی تکمل العده و تکمیل کنید، با تکمیل کنید تعداد روزها رو. اگر مثلا 20 روز روزه گرفتید، بقیهش مریض شدید، بقیهش مسافر شدید، ده روز دیگه رو راه نکنید، در ایام دیگه، در اوقات دیگه بگیرید. این یک دوره درمانیه، باید طی کنید. ولی تو کبر الله علی ما حداکم، و خدا را به بزرگی یاد کنید، یعنی خدا براتون بزرگ باشه. بگید بزرگ ما خداست، تو هر کاری او باید اجازه بده. انسان وقتی خدا رو بزرگ دید، خودش رو کوچک میبینه، در نتیجه زانو میزنه، و هر کسی در برابر خدا زانو زد، در برابر هر کس و ناکسی خواهد ایستاد. کسی که خدا رو بزرگ دید در برابر خدا خم میشه، کسی که در برابر خدا خم شد میتونه از زمین بلند بشه. شما خودت وقتی نشستی میخوای از زمین بلند بشی، تا خم نشی محاله بتونی بلند بشی. ولعلکم تشکرون، و شاید که شکرگزار باشی. یعنی شکرگزاری مثل تقوا پازل جورچینه، قطعاتی داره، یکیش اینه. شاید همین موجب بشه قطعات دیگرم شما دست و پا کنی. و اساساً آنچه انسان رو انسان میکنه همین شکر و شکرگزاری. سعدی میگفت اجل موجودات به ظاهر آدمی است، و اذل کائنات سگ، به اتفاق خردمندان سگ حق شناس به از آدمی ناسپاس. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، چه زیبا چه نقص. میگه وقتی بندگانم از من پرسیدن، آمدن پیش توی پیامبر، پرسیدن خدا کجاست، بگو همین حوالی است. فعنی قریب، ببینید لحن رو ببینید، باید میگفت اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان من درباره من از تو پرسیدن، فقل لهم انی قریب، پس به اونها بگو من نزدیکم. ولی ببین چجوری میگه، اذا سألک عبادی عنی، وقتی آمدن پیش توی پیامبر از تو پرسیدن درباره من، بعد بلافاصله خودش میگه فعنی قریب، ببینید من نزدیکم. یعنی اجازه نمیده حتی یه زمان کوتاهی بگذره، با یک کلمه و دو کلمه فاصله بیفته تا قرب خودش رو به ما گوشزد کنه. خودش میگه فعنی قریب، من نزدیکم. مثل این که یک کسی پشت پرده باشه، یه نفر بیاد به شما بگه فلانی کجاست، اونی که پشت پرده است اجازه نده بگید پشت پرده است، میگه من اینجا، من اینجا. یعنی معطل نشو، بیا. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب، اجیب، من جواب میدم. دعوت الداع، جواب کی؟ خواندن خواننده. اذا دعانه، هنگامی که مرا بخواند. در یکی از جلسات یادتون باشه گفتم دعا یعنی خواندن، نه یعنی خواستن. ما بین خواندن و خواستن گفتم قاطی میکنیم. خدا در یه جایی گفتم قاضی الحاجات، رفع کننده نیاز هاست نه خواسته ها. چون خیلی از خواسته های ما خواستنی نیست، نیست. بریم مادر از دست بچهش عصبانی میشه، ندیدی میگه خدا مرگت بده یا خدا مرگم بده، اما ده دقیقه بعد پشیمون. اگر قرار بود خدا به خواسته ها توجه کنه، در جا مرگ این دو رو میرسون، چه اتفاقی میفته؟ خود قرآن میگه، میگه ید اول انسان به شر دعاه و بالخیر. چطور گاهی وقتا دعای خوب داره دعای بدم داره؟ میگه خدا مرگم بده یا خدا مرگت بده، در حالی که یک ساعت بعد از سردرد بچهش میخواد قالب تویی بکنه. خدا به خواسته های ما توجه نمی کنه، به خواندن های ما توجه میکنه. چون باز در نوبتی عرض کردم که خواسته های ما غیر از نیازهای ماست. خیلی وقتا یه چیزایی میخوایم نیاز ما نیست، یه چیزایی نیاز داریم نمیخوایم. مثال زدم، مثل بچه‌ای که وقت شیر خارگیش تمام شده ولی بازم شیر میخواد. چی میخواد؟ شیر. چی نیاز داره؟ غذا. اونی که میخواد نیاز نداره، اونی که نیاز داره نمیخواد. یه مادر مهربان، یه مادر دلسوز به خواسته او توجه نمیکنه، به نیاز او توجه میکنه. اینه که فرمود بخوانید مرا، نه فرمود بخواهید، چون شما نمیدونید چه بخواهید چه نخواهید. بخونید تمامه، من میدونم باید چیکار بکنم.
البته دعا دو گونه است، دعایی داریم با زبان، دعایی داریم با استعداد. دعای زبانی چندان لطفی نداره. پیامبر هم به ابوذر فرمود یکفی من الدعا مع البر ما یکفی الطعام من الملح. چقدر نمک میریزی تو غذا؟ خیلی کم، هرچه کمتر بهتر. دعا هم مثال نمک در غذا داره. خیلی کم دعا بر زبان داشته باش، دعای زبانیت کم باشه، اما هرچی میتونی دعا با استعداد. یعنی ببین آدمی با ایجاد استعداد در وجود خودش در حقیقت خدا رو میخواند و از خدا میخواهد. ببینید یه شوره زار، شما شیار بزن، شخم بزن، از اون طرف یک چاه آبی حفاری کن، تلمبه آبی تعبیه کن، یه کشاورز بیاد توی همچه زمینی بذر میکاره، ابدا، ولو شیار خورده باشه، ولو چاه آب داشته باشه، ولو تلمبه آب آماده آبیاری باشه، شرایطشو داره اما استعداد رویش نداره، لذا بذرهاشو حرام نمیکنه. اما همین کشاورز یه زمین ببینه مستعد باشه، ولو شیار نخورده باشه شیار میزنه، چاه نداشته باشه چاه حفاری میکنه، تلمبه نداشته باشه ایجاد میکنه و بذرش رو در اونجا میکاره. چرا؟ چون استعداد رویش رو داره. گاهی وقتا شما ممکنه بری کربلا، این همه راه رو رفته باشی، پیادم رفته باشی، زیر گنبد سید الشهدا مثل بارون اشک بریزی و دعا کنی اما استجابت نشه. چرا؟ چون شور زاری. هرچی میخوای گریه کن، هیچ فایده نداره، یه کسی هم ممکنه اونجا نره، اما چون استعدادش رو داره، استعدادش رو ایجاد کرده، خداوند بهش کرامت میکنه و نظر میکنه. هر کسی استعداد پیدا کرد، یعنی استعداد دریافت، خدا بهش عنایت میکنه. یه آیه در قرآن اشاره به همین نکته داره، میگه که آتاکم من کل ما سألتمو، خدا هرچی میخواستید بهتون داد. واقعا اینطوریه؟ خود شما هرچی خواستی خدا بهت داده؟ نه، از هر کس بپرسی از او نخواهی شنید. اما پس چی میگه تو قرآن؟ آتاکم من کل ما سألتمو، هرچی خواستید بهتون داد. این خواست همون خواست استعدادیه، یعنی استعداد هر چیزی در خودت ایجاد کردی خدا بهت داد. ببینید یه مثال میزنم، خیلی خیلی تأمل کنید. رنگ ها چگونه پدید میان؟ از نور. اگر نور نبود رنگی هم نبود. این نور سفیدی که بالای سرته میبینی زرد هست، آبی هست، بنفش هست، سرخ هست، هر رنگی بگی در این نور هست، تو نمیبینی ولی هست. این نوره که اون سیب و سرخ میکنه، این نوره که اون گل رو صورتی میکنه. پس اون که عالم رو رنگا رنگ کرده نوره، اون که عالم رو زیبا و جذاب کرده نوره. حالا فهمیدی چرا خدا خودش رو با وصف نور یاد کرد؟ گفت الله نور، یعنی منم که عالم رو تماشایی کردم، منم که عالم رو زیبا کرد. پس نور کانون رنگ هاست، منشأ و منبع همه رنگ هاست، هر رنگی در نور هست، هر قدر هم بخواهی هست، به هر چیزی هم رنگ میده بی اون که ذره ای از رنگ خودش کم و کسر بشه. ولی این که چه رنگی به چه چیزی بده به همون چیز مربوط میشه. به همین خاطر یه گل میشه صورتی، یه گل میشه سرخ، یه گل میشه زرد، یه گل میشه بنفش. گل صورتی
رنگ صورتی رو از نور دریافت کرد و بازتاب داد. گل سرخ، رنگ سرخ. حالا قرآن رو ببین، 1400 سال پیش یه جا میگه الله و نور، خدا نوره. یه جا میگه سبقت الله، رنگ خدا، خدا رو مساوی با نور میبینه، رنگ و کنار خدا میگذر. کی؟ 1400 سال پیش. کجا؟ توی منطقه‌ای که عرض کردم یکی از خوراکی‌هاشون خون بود. خون رو تفت میدادن، ازش خشکبار درست میکردن، مصرف میکردن. میان یک همچنین مردم و جماعتی. پس نور کانون رنگ هاست، نوره که به همه چیز رنگ میده. و خدا میگه من نورم، بعد میگه رنگ من رو داشته باش، رنگ من رو بگیر. سبقت الله. هر رنگی بخوای پیش خداست، هر رنگی که میخوای زندگیت پیدا بکنه پیش خداست. میخواید رنگ عزت پیدا بکنه، رنگ سربلندی و سرفرازی پیدا بکنه، پیش خداست. رنگ خشم هم بخوای، رنگ سخت هم بخوای، رنگ غضب هم بخوای، پیش خداست. تا دلت بخواد خدا عزت داره، تا دلت هم بخواد خدا خشم و غضب داره. تا چه استعدادی در خودت ایجاد کنی، توجه میکنی. یک کسی از همین خدا عزت دریافت میکنه، عزیز میشه. یک کسی به وسیله همین خدا خشمش رو متوجه خودش میکنه، خار و خفیف و ذلیل میشه. تا چه استعدادی انسان در خودش ایجاد بکنه. یه وقت شما به زنت، به بچت، همکارت، همسایت، زیر دستت رحم میکنی، رحم میکنی، رحمت خدا رو دریافت و انعکاس میدی. رحم خواهی، رحم کن بر اشکبار. ارحم تو رحم، ارحم من فی الارض، رحم بکن به کسانی که در زمینن. یرحمو که من فی السما، کسانی که در آسمان هستن به تو رحم کن. ستر کن تا بر تو ستاری کنن. میخوای خدا عیباتو بپوشونه؟ ها؟ میخوای ستاریت خدا رو دریافت کنی، انعکاس بدی؟ ستار باش. چرا یک کسی ست تا کار خلاف میکنه هیچ کس نمیفهمه، یه بیچاره یه کار خلاف میکنه عالم آدم با خبر میشن؟ چرا؟ فکر کن. چون اون یکی که ست تا کار خلاف کرد، اگه ست تا کار خلاف دید پوشند، برملا نکرد. خدا هم وقتی کار خلافی ازش دید پوشون برملا نکرد. ولی این یکی یه کار خلافی میکردن تو بوق و کرنها میکرد، خدا هم یه کار خلافی کرد، ستاریتش رو کنار گذاشت و توی بوق و کرنها کرد. پس آدم ها سر سفره استعداد خودشون نشستن. چقدر قرآن میگه به ما کسبت ایدیکم، هرچی سرتون میاد ریشه در رفتار خودتون داره. به ما قدمت ایدیهم، چون قبلا فلان کار کردن. به ما کانو یعملون، چون یک چنین رفتاری داشتن. پس بالاترین دعا ایجاد استعداده. یه ظرفیتی در خودت ایجاد کن. رحمت میخوای؟ ظرفیت رحمت ایجاد کن. چجوری ایجاد میشه؟ به دیگران رحمت کن، رحمت خدا رو نصیب میبری. ستاریت خدا رو میخوای؟ از خدا میخوای عیوب تو، معایب تو بپوشانه؟ ای پوشی کن، پرده پوشی کن. اینجا بود که مولوی میگفت من گروهی میشناسم زولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا. این همون کلام پیامبره دیگه. میفرمود این دعای زبانی رو کنار بگذارید، استعداد در خودتون ایجاد بکنید. این ادعیه‌ای که از ائمه به ما رسیده، دعای کمیل، دعای ندبه، دعای دیگه، مناجات ها، چرا به ما میگن بخونید؟ چرا باید بخونیم؟ به خاطر اینه که اینا در ما این استعدادها رو ایجاد میکنن. ما تو این دعاها میخونیم که خدا چه خداییه. وقت میفهمیم که طرف حسابمون کیه. خدا غفاره، خب ما باید غفار بشیم. خدا رحمانه، خب ما باید رحمان بشیم. این دعاها بیشتر جنبه تعلیمی و آموزشی داره، ولی ما متاسفانه هیچ آموزشی از اینها نمیبریم. نمیخواد صبح تا شب مفاتی دستت باشه دعا بخونی. نمیخواد، والا برو بخواب، تخت بخواب. اما وقتی بیدار شدی استعداد در خودت ایجاد کن، استعداد دریافت رحمت الهی. تا دیدی گره به کار کسی افتاده، تلاش کن گره از کار فرو بسته او باز کنی. این یه استعدادی در تو ایجاد میکنه که بتونی از گره گشایی خدایی برخوردار و بهره‌مند بشی. اینه که امیرالمومنین میگفت حبذا نوم الاکیاس و افطار هم. ای چه خوش است خواب هوشمندان، و چه خوب اینا میشینن سر سفره افطار. ای فدای افطارشون، ای فدای خوابشون. چرا؟ چون وقتی بیدارند دنبال ایجاد استعدادند. برو ایجاد استعداد کن. اگر این استعداد در خودت ایجاد نکنی، هر چی میخوای دعا بخون، هر دعایی میخوای بخون، هر قدر میخوای گریه کن، زجه بزن، ناله بزن، هیچ اتفاقی نمیفته. فکر نکنی خدا دلش میسوزه. خدا اصلا دل نداره که باید بسوزه یا نسوزه. اصلا خدا کار به این چیزا نداره. نوح اشاره کردم یه نوبت. ببین نوح 1000 سال بیشتر عمر کرده، 900 و چند صد سال پیامبری کرده، اما همین نوح پسرش هلاک میشه. وقتی از خدا میخواد نجاتش رو، خدا چی میگه؟ انه عمل غیر صالح. بابا این عمله، منتها عمل غیر صالح. نمیگه عامله، یه نوبت اشاره کرده، چون انسان است و عملش، انسان است و رفتار و کردارش. بعد میگه بابا این عمل غیر صالحه، یعنی این اصلا صلاحیت و قابلیت دریافت رحمت منو نداره. آخه نداره بابا. این سیب، این سیب نمیتونه رنگ سرخ رو بازتاب بده، نمیتونه. من چجوری به این رنگ سرخ بدم؟ بگن من که بخلی ندارم. من اگه تمام عالم ازم رنگ سرخ بخواد، رنگ سبز بخواد، میتونم به همه عالم بدم بدون اینکه چیزی از من کم بشه، چیزی از من کسر بشه. گاهی دیدی یه صحرا سر تا سر سبزه، اون وسط یه علف، یه گیاه زرد زرده. ببینم اگر نور میخواست این رو هم سبز کنه، چیزی ازش کم میشود؟ چیزی ازش کسر میشود؟ نه، هم تو که همه رو سبز کنی، هم سبز. این استعداد بازتاب رنگ سبز رو از دست داده. چجوری سبزش کن؟ پس نگو من که نماز میخونم، من که حج میرم، من که زیارت میرم، من که روزه میگیرم، من که حلال و حرام میکنم. چرا و زمینه؟ چرا هشتم گیر و نهمه؟ چرا اینقدر گرفتارم؟ چرا اینقدر مریض و بیمارم؟ اما فلانی نگاه بکن، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه حجاب داره، اما روز به روز وضعش هم بهتر، صاف میره، صاف میاد، خوش خرم، شاد، شادمان. اینو نگو. او یک استعدادهایی در خودش ایجاد کرد، تو نکردی. اگر اینی که تو میگی باشه، اگه اینی که تو میگی باشه، اگه واقعا شاده، اگه واقعا خرمه، اگه اینا رول نباشه، فیلم نباشه، بازی نباشه، غفلت نباشه، اگه همینی باشه که تو میگی، خب استعدادش در خودش ایجاد کرد. نبودی، ندیدی چجوری در برابر پدر و مادرش خم میشد، دست پدرشو میبوسید، پای مادرشو میبوسید، ادب میکرد. خب اینا یک استعدادی در انسان ایجاد میکنه برای دریافت رحمت الهی. خب تو اون استعداد ایجاد نکردی. رفتار تو با پدرت، رفتار تو با مادرت، رفتار تو با زیر دستات، خودت بهتر از دیگران میدونی و میبینی. بله شما نماز میخونی چه خوب، روزه میگیری چه خوب، حجاب داری چه خوب، پاداش اینا رو خواهی گرفت، هم در دنیا هم در آخرت. و اون نماز نمیخونه چه بد، روزه نمیگیره چه بد، حجاب نداره چه بد، کیفر اینا رو هم در دنیا میبینه هم در آخرت. پس دعا رو بفهمیم و بالاترین دعا رو درک کنیم که دعا بالاترین مرتبه و مرحلش ایجاد استعداد در وجود خوده. این دعاست که فرمود فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. به چنین دعا کننده خدا پاسخ میده، جواب میده. گفت ای خوشا خسته که از دوست جوابی دارد. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پیامبر به این مردم بگو اجابت کنند مرا. یعنی منم یک دعاهایی دارم، منم یک خواستهایی دارم از اونها، منم اونها رو خوندم. خواسته خدا چی بود؟ خدا از ما چی خواست؟ خواسته اشی بود ادعونی، منو بخونید، دیگران رو نخونید. منو صدا کنید، دیگران رو صدا نکنید. یعنی اگه منو صدا کنید، منم شما رو صدا میکنم. منو بخونید، منم شما رو میخونم. منو اجابت کنید، منم شما رو اجابت میکنم. ولی یومنو بی، به اینا بگو بابا به من باور داشته باشن، چشمشون به دست من باشه، باورشون به من باشه، منو باور کنند. لعلهم یرشدون، شاید به رشد لازم و سعادتی که باید دست پیدا کنند.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.